بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبزندگان، تاریخ 16 اردیبهشت 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که معارضه میکنه با روایات داله بر اشتراط عدم ضرر و عدم مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اولین روایت از این روایات معارضه، روایت ابی اسمه قاضی مرو عن ابی جعفر علیه السلام یا عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام بود که فرمود به حسب این نقل در آخر الزمان یکون و فی آخر الزمان قومان که دارای صفاتی هستن که یکیش اینه لا یوجبون امرن به معروفن ولا نهین ان منکرن الا اذا امن و ضرر. خب به این روایت استدلال شده برای عدم اشتراط و قهرن معارضه با اون روایات. جوابهای متعددی برای رفع این معارضه داده شد که بخشیش رو تعرض کردیم و جواب دادیم. جوابهای دیگری هم بیان شده که صاحب وسائل قدس سره در ذیل همین روایت به اونها اشاره فرموده. جواب دیگری که ایشون دادن غیر از اون جواب گذشته و یمکن حمله على وجوب تحمل الضرر اليسير الا اذا امن الضرر رو ایشون معنا کردن، حمل کردن این ضرر رو بر ضرر یسیر. بهرن اون روایات میگوید همه گونه ضرر اگر باشد وجوب نیست، پس اونا اطلاق دارد، مشروط میکنه به این انتفاع همه گونه ضرر. این روایت فقط ضرر یسیر رو میگوید شرط نیست، پس معارضه نمیکنن، قهرن تخصیص میزنیم، میگیم بله در مواردی که ضرر یسیر باشد وجوب امر معروف و نهی از منکر وجود داره و این چون اخص مطلق است نسبت به اونی که اون روایات میگوید قهرن مخصص اونها خواهد شد. این یک راه. خب این بیان مشکلش این هستش که به چه دلیل، به چه وجه شما اینا حمله بر ضرر یسیر میکنید؟ قرینه‌ای وجود نداره، دلیلی وجود نداره تا اینکه بگیم که این اخص مطلق میشه نسبت به اونها و تخصیص میزنه. راه دوم که ممکن است در نظر شریف ایشون باشه این است که از همین وجه که چرا ایشون وجه این که هم میفرماد این روایت بر ضرر یسیر چیه و به این جور میخواد جمع بفرماید. وجه دوم این است که این دو طایفه رو که با هم نگاه میکنیم هر کدام در مضمونش مشتمل بر اظهر و ظاهره و به قرینه اظهر هر کدام از ظاهر دیگری رفعیت میکنیم که پایه‌گذار این مطلب، اصل این جور مطلب، شیخ اعظم قدس سره در مکاسب، در مکاسب محرمه هستند که در توجیه کلام بزرگانی مثل شیخ طوسی این راه رو ایشون اراده فرموده است. خب اگر یادتون باشه در بحث مکاسب محرمه، در اینکه آیا فروش عذره چجور هست تکلیفاً و وضعاً، ما دو تا روایت داریم. ثمن العذرت سختون، یه روایت دیگه داریم لا بأس به بیع العذره. خب ابتداءاً که نگاه میکنیم این دوتا تعافت با هم دارن، تعارض بالمره دارن. او میگه ثمن العذرت سختون یعنی محرمون باطلون، این میگه لا بأس به بیع العذره. این دوتا با هم ناهماهنگن، تعارض دارن. بزرگانی از فقها که شاید یکیشون هم شیخ طوسی هست فرمده ثمن العذرت سختون، مال عذره نجسه هست، حیوان غیر معقول الله. لا بأس به بیع العذره، این مال حیوان معقول اللحمه، عذره گاو گوسفند اینا که برای کود استفاده میشه و اینا، این اشکالی نداره. خب تو این دوتا روایت هیچ کدام این دو قید وجود نداره، اون اطلاق داره اینم اطلاق داره. چجور شده که این فقها اونو حمله بر او کردن اینو حمله بر این کردن؟ شیخ فرموده وجهش اینه. خب یکی از قوانین جمع عرفی حمل ظاهر بر اظهر دیگه، اظهر قرینه می شود بر تعیین مراد از ظاهر، این قانون. خب اون جایش که خیلی جلیه اینه که تمام مفاد این دلیل، این دلیل نسبت به تمام مفادش اظهر است، از این دلیل نسبت به تمام مفادش، این جای واضحش. مثل این که گفته اغسل للجمعه، خب این ظاهر از در وجوب، گفته لا بأس به ترک غسل للجمعه، این نسه. خب این نس است، این تمام در مفادش نسه، اون در تمام مفادش ظاهره، اون نس قرینه میشه که از این اغسل استحباب مقصوده نه وجوب. اما یه جایی هستش که نه، این دو دلیل رو وقتی نگاه میکنیم این در بخشش نسه یا اظهر از اون دلیل و در بخشش ظاهر است. خب ثمن العذرت سهتون نسبت به عذره نجسه غیر معقول اللحم و عذره معقول اللحم، این سهت بودن نسبت به کدام اقوا و اشد است در دلاله؟ معلوم غیر معقول، معلوم نجس. چون اگر این دلیل خودش رو که میگیره و وقتی غیر معقول رو گرفت، معقول رو گرفت، خب به طریق اولا غیر معقول باید سهت باشه، چون در غیر معقول علاوه بر این نجاست هم هست. خب پس بنابراین ثمن العذرت سهتون نسبت به معقول اللحم میشه ظاهر، نسبت به غیر معقول اللحم و نجسه میشه چی؟ میشه اظهر یا نس. این از این طرف لا بأس به بیع العذره برعکس این میشه، نسبت به عذره معقول اللحم و غیر نجس میشه اظهر و نس، و نسبت به نجس میشه ظاهر. خب چون این چنینیه، بنابراین به نص این یا به اظهریتی که این داره از اطلاق اون رفعیت میکنیم. این اظهر است یا نص است در این که عذره معقول اللم لا بأس نسبت به این، لا بأس به بیع العذره نسبت به عذره معقول اللم اظهر است تا اون، و نص هست بالاخره دیگه، اگر معقول اللم مقصود نباشه دیگه چی میشه؟ نسبت به این که انا شبهه‌ای نیست که مراد است، پس میتونیم بگیم نص. به این نص رفعیت میکنیم از اون اطلاق، میگیم ثمن العذرت سختون در مراد جدی شامل عذره معقول اللحم نمیشود. از اون طرف اون نص بود یا اظهر بود، ثمن العذرت سختون نسبت به عذره غیر معقول اللحم پس بنابراین اون قرینه میشه که در لابعثه بگیم در مراد جدی نیست. بنابراین این جمعی که میبینید در کتب فقهای قدامی ما اینجور جمع کردن بین این دوتا روایت و اینجور فتوا دادن بر این اساسه. شیخ این استظهار رو کردن که این قاعده باعث شده همین قاعده رائجه که جمع بین ظاهر و ازهر نست و ظاهر باشه به این قاعده و اینو تطبیق کرد. حالا اینجا هم همین حرف زده میشه. اون روایاتی که دارد میفرماید اگر ضرر بود اگر مفسده بود جایز نی امر به معروف واجب نیست نسبت به مفسده غیر یسیره و ضرر غیر یسیر نفسه یا ازهر و نسبت به ضرر یسیر چیه؟ ظاهر. از اون طرف این روایت ما که حضرت دارن نکوهش میکنن ذم میفرماین و میگن عقاب داره اونجاییست که ضرر یسیر باشه اقواس به نکوهش برای یه ضرر کم اینا امر قومی پیدا میشن در آخر الزمان که ادنا ضرری ای ببینن امر معروف و نهی از منکر نمیکن. خب نسبت به این نسه، نسبت به ضررهای بالا ظاهره. این نکوهش نسبت به ضررهای بالا ظاهره، نسبت به ضررهای یسیر نسه. خب طبق اون قانون به نص این از ظاهر اون رفعیت میکنیم، میگیم ضررهای بالا رو این داره میگه، جایز نیست. ضرر یسیر رو هم میگه جایز نیست، ترک امر معروف و نهی از منکر. اون روایات میگه چه ضرر یسیر چه ضرر غیر یسیر موجب میشود امر معروف و نهی از منکر واجب نباشد. خب به واسطه این روایت که ضرر قوی را دارد میگوید نکوهش میکنه، این نص در ضرر قوی است که ترکش میگه اشکال داره، پس رفعیت میکنیم از اون عدم وجوبی که اون دلالت میکرد. بگیم اون عدم وجوبه مال جایی که ضرر قوی باشه غیر یسیر باشه نیست. از اون طرف اون میگفت هر جا ضرره ولو یسیره واجب نیست، به این رفعیت میکنیم میگیم این نه، میگه جایی که ضرر یسیره عقاب داری، این نست در اینه. بنابراین به این نحوه جمع میکنیم، میگیم اون روایات مال مفاسد کبیره و ضررهای غیر یسیره هست و این روایت مال ضرر یسیره و غیر کبیره هست. بنابراین این فرمایش صاحب وسائل قدس سره، این یک کلمه که فرموده است، خب لا تناقش اوفری به این که این جمع تبرعیه لا وجه لهو، نه، این یه بیان علمی که شیخ اعظم در اونجا یادمون داده در اون فتوای فقها و جمع فقها، این بر اساس همونه که صاحب وسائل هم داره میفرماید. یعنی در ذهن این طبقه از فقها حتی زمان صاحب وسائل این مطلب بوده، منتها اینو به لباس فنی در نیوردن که اینجور بیان بکنن، اینا رو شیخ اعظم دیگه در لباس فنی قرار داده. بنابراین این حرف رو بزن. خب بله همین شمولش نسبت، نه این حسه دیگه اطلاق معناش چیه؟ معناش شموله نسبت به این موارده. بله بله ای گفت اکرم العلماء، آیا شما نمی‌فهمید این در این عبارت، چون عبارت طریق بر چیه؟ بر اینکه مرادش چیه؟ آیا اینطور نیستش که وقتی میگه اکرم العلماء میگه حتما عالم اعلم اورع مقصودشه؟ از این عبارت حتما این مقصودشه، نمیشه این تخصیص بخوره. چرا دیگه؟ دلالت مجموعه از دلالت از چی درست میشه؟ دلالت از مجموعه اموری که ضمه به هم میشه، ظهور حال فرد و و و چیزهایی، ولی لفظ خودش چه دلالتی میتونه داشته باشه؟ اون دلالتی که لفظ داره دلالت تصوریه است که از ورای جدارم فهمیدید آدم غیر شاعرم گفت بله، به خاطر اون چسبندگی و علقه‌ای که بین لفظ و معنا در اثر وضع پیدا میشه یا در اثر کثرت استعمال پیدا میشه، به خاطر تداعی معانی این لفظ که ذهن میشنوه فوراً اون دکی در درش نقش میکنه. این که دلالت تصدیقیه نیست، این که موضوع حجیت نیست. اونی که موضوع حجیت است دلالت تصدیقیه اولا و ثانیه است که این ارادت تفهیم و این رو اراده کرده است. این به چی درست میشه؟ به ظهور حال، به توجه به این قرائن و شواهد درست میشه. این قرائن و شواهد به ما میگه این آدم اگه مساله رو در نظر گرفته و داره میگه در اعلم اورع که دیگه اوفر از مساله و اینا، حتما اونجا مرادش باید باشه. از این کلام این حتما او رو اراده کرده است. بله؟ شما در تحلیلات دلالت ظواهر حتما همه یه گفتم دلالت تصدیقیه بر اساس قرائن عقلیه است، کما اینکه خود اطلاق هم اصلا قرینه عقلیه است. خب خدمت شما عرض شد که این بیان است. این بیان در اطلاقات اینجا، آره بله بله، چون ترک امر به معروف به خاطر یه ضرر کم عقابش مسلم نکوهش در اینجا اوفره تا اینکه به خاطر ضررهای بالا، درست؟ یعنی در این روایت اگر اظهر است، پس ضرر یسیر در این روایت اظهر است. اما اونجا که میگه مفسده نباید باشه، اگه مفسده بود وجوب نیست، اظهرش ضرر یسیر یا قوی، میخواد وجوب رو برداره. وجوب برداشته شدن وجوب با ضرر یسیر اوفره و مناسب تره یا با ضررهای قوی. پس بنابراین اونجا چون رفع وجوب داره میکنه، رفع وجوب منشأش ضررهای شدید مسلمه، اینجا داره اقاب میکنه بر ترک به خاطر ضرر، این اقاب کجا مناسب تره که خیلی با یه ضرره بوده تو قبول به خاطر یه ضرر کمی این کارو نکردی، این اوفره تا بگه آقا من ترسم این بود که چشمامو کور میکنه، حیاتمو از بین میبره، نقض عص درم ایجاد میکرد، اموالمو کلن آتش میزد، فرزندمو میکشت. این روایت نسبت به او ظاهره، روایت جابر. اگه تعارض داشتن بله بله بله، کسی که خربوزه میکنه پای لرزش میشینه. اگه ما گفتیم قانونشه، هر جا دو کلام بود گفت اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نورجان میگیم چی؟ میگیم اکرم العلماء مال علمای اتقا و اورع و لا تکرم العلماء مال غیر اونا، تعارض پس نداره. چرا؟ به همین بیان جمع بین دوتا دلیل میکنیم، ازهر و ظاهر، در این ازهر و ظاهر وجود داره، در این هم ازهر و ظاهر وجود داره، به ازهر هر کدوم از ظاهر دیگری رفعیت میکنیم. نه این انصراف نیست، انصراف اگه گفتی انصراف داره که از اول حله، اما اگه گفتی نه هیچ کدوم انصراف ندارن، منتها اون دلالت داره انصرافی نداره، منتها این دلالتهاش تشکیک داره، در یه بخشش ازهر و نسته، در یه بخشش ظاهره، این هم دلالتش تشکیک داره، در یه بخشش ازهر و نسته، در یه بخشش ظاهره، این اینجوری میشه. بله بله دیگه اینا، بله اونی که میگه همینو میگه، میگه چطور در جایی دیگه که از هر اندل عرف قرینه بر ظاهر است، نس اندل عرف قرینه بر ظاهر را جمع میکنه، این قرینیتش لا فرق در این که کل مفاد از هر باشه نسبت به او و اون کل مفادی ظاهر باشه، یا نه در جایی که تشکیکیه. هرچی اونجا از هره نسبت به این، مگر اینکه این باعث بشود، مگر اینکه باعث بشود یکیش استهجانی درش ایجاد بشود، یعنی انقدر افراد او تحت اون باشه، اون مثلا از هر درش، که دیگه برای این چیزی نمیمونه. وقت میگن این حرف زدن اینجور، این فرمایشی که شیخ اعظم قدس سره در مکاسب محرمه فرموده است، خب خیلی جاها به این شکل میشه این دوتا رو جمع کرد. ولی این نظریه عند معمول المحققین و متعارف المحققین بعد از شیخ مورد قبول واقع نشد. به این که این عرف، جمع عرفی، این آیه نازل نشده یه روایتی بیاد بگه قدم الازهر علی الظاهر و قدم النص علی الظاهر و بیومی اطلاق داره همه جورشو میگیره. این قاعده یه تقدیم ازهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر، این قاعدتون عرفیه که در مکالمات و محاوراتشون برای استفاده از کلام یک دیگر به کار میگیرن. آیا تو عرف اینجا رو میگه تعارض یا میگه نه تعارضی نداره؟ خب اون مقصودش و این مقصودش. اگر دیدن گفت که سمن الازرت سهتون، یا جا گفت سمن الازرت لام به اسبه بی الازره، عرف میگه این دوتا تعافت دارن، این دوتا حرفات با هم دیگه، یا نه عرف میگه تعافت ندارن. همونجور که وقتی گفت اکرم العالم لا تکرم الفساق من العلماء، میگه تعافت این تبصره اونه. یا گفت اغسل للجمعه، بعد گفت لا بأس به ترک غسل الجمعه، خب اونجا نمیگه تعارض داره، خب میگه اون صریحه دیگه، میگه این استحباب بوده، عیبی نیست. این عیب نبودن با اینکه تشجیع کنه، ترغیب بکنه به نحو استحباب، که تنافی نداره، اینجا تنافی نمیبینن. اما آیا اینجا هم که بگه سمن الازرت سختم، بعد دیگه لا بأس به بیع الازرت، اینجا هم همونجور جمع میکنن، یا اینجا میگن این تعافت داره؟ عرف میگه تعافت داره. بنابراین این جمع جمع عرفی نیست، این جمعی است که بر اساس تعمیم جمع عرفی به جایی که عرف قبولش نداره و این کار رو انجام نمیدهد، شیخ اعظم قدس سره راه تعمیم دادن، ولیکن این تعمیم محل اشکال هست و مقبول نیست. خب بله، اصلش بله مقبوله، جمع بین ظاهر و ازهر مقبوله، البته با خصوصیات و شرایطی که دیگه در بحث نسبت الادله بعضها مع بعض یا باب تعادل و تراجی اونجا تبیین شده. بله نه همش اصلا اینا اذا امن الضرر، درست امن الضرر، حالا این کلامش رو باعث امن الضرر همه ضررها، بعد دنبال بهانه میگردن برای اینکه چه ضرر یسیرشون چه ضرر بالاشون. مسئله دیگری که در اینجا وجود داره و اون اینه که این قضیه خارجیه رو داره بیان میکنه، ما تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم اینجا، چه ضرری نمیدونیم، چون داره حکایت میکنه از اینکه یه قومی میان اینجوریان. اینجا از ضرر که موضوع حکم واقع نشده که بگیم اطلاق داره باید قیدشو ذکر میکرد، اصلا این روایت دلالت نمی کنه به این که تمام ضررها، چه ضرریه ما نمیدونیم. اون قومی که در آینده میان حضرت داره اخبار میکنه و نکوهششون میکنه، فل جمله میفهمیم از این به این که اینجور نیست که ضرر موجب بشود که امر معروف نکنیم نهی از منکر نکنیم، فل جمله. اما اون کجاست نمیدونیم، لعل همونی باشه که در جواب اول ذکر می‌کردیم، اونجایی که عزائم امور است شاید اونجا باشه. بله، برای خاطر این قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه که داره می‌فرماید موضوع حکم قرار نمیده، که یه عده میان که وقتی ضرر هست، حالا چه ضرری؟ لازم نیست در وقت که همه خصوصیات رو بگن که چون قضیه خارجیت نمیدونه. مثلا اگه یه روایتی وارد شد یه عده خواهن آمد در آخر الزمان کوتاه قدن، خب شاید همشون مثلا 60 سانتی متر باشه، میتونم بگم اطلاق داره، یعنی هم 60 سانتی متر یا توشه، هم 40 سانتی متر یا هم 90 سانتی متر توشه، هم 100 سانتی متر توشه، اطلاق نداره که، داره از یه واقعی اگه حقیقتی که بعداً پیدا میشه خبر داره میده. حالا در مقام اینم نیستش که حالا همه خصوصیات رو بخواد بیان بکنه، چون قضیه خارجیه هست و اخبار از یک امر، در حقیقت این اخبار از یک امر غیبی هم هست که داره میگه در آخر الزمان اینجور خواهد شد، بنابراین این روایت اصلا اطلاق نداره که شیخ بفرماد این بخواد از هر و ظاهر، یعنی اطلاقی درست بکنه از هر و ظاهر درست درست بشه و اون طرف هم همینجور بفرماد. نه، توبیخ متوجه همون خارجیه. نه، توبیخ مال اون مال اونیست که در خارج هست، چه اطلاقی داره؟ توبیخ مال همونیست که در خارج، موضوعش اونه. اگر اونو ما نتونستیم اطلاق درش جاری بکنیم در ناحیه موضوع، حکم معنا نداره اطلاق داشته باشه، حکم مال اوناست. اگر اون یه موضوع خاصیه اینا میشه خاص. بله، بله، فایدهش اینه. پس یه ضررهایی هستش که موجب نمیشه، پس برید دنبالش بفهمید یاد بگیرید، این فایدهش اینه. فایدهش اینه که میگه آخر الزمان نساهای میان کاسیاتون آریات، درست؟ حالا اون وقت چه فایده داره میگه؟ خب یه فایدهش همینه که شما اینجوری یه وقت نشید و برید یاد بگیرید که باید لباستون چجوری باشه. بعدم که به دست اونا میرسه در آخر الزمان، رو حواستون جمع بکنن برن دنبال همچین روایت. شما بالا منبر این روایت که میخونید، مردم میگن چی؟ نکنه حالا باشه، پس بریم مسئلهشو یاد بگیریم. این ائمه علیهم السلام که میفرماین این فواید و این خواص و این امور برش مترتب هست. جواب دیگری که صاحب وسائل دادن که و علی استحباب تحمل الضرر العظیم، فرموده است که خب اون روایات میگه چی؟ اینو هم میکنیم این روایت را، روایت قاضی مرو را، بر ضرر عظیم که مستحب. اون روایت میگه شرط وجوب انتفاع ضرر بالمره، چه ضرر عظیم چه غیر عظیم، نبودن ضرر شرط وجوب است. این روایت استحباب تحمل ضرر رو بیان می‌فرماید، ضرر عظیم را. خب این فرمایش هم دیگه خیلی علاوه بر اون اشکال قبلی که عرض کردیم، اشکالش اینه که خب اگر استحبابه چرا با این ذیلش دور در نمیاد که میفرماید یتم غضب الله علیهم فیعمهم بعقابه. مگه ترک امر مستحب غضب الهی رو همراه داره، عقاب الهی رو همراه داره؟ اگر این ذیل نبود، حالا مطلق نکوهش بود، بله نکوهش میکنه، امر مستحب خیلی مهم رو ترک کردن نکوهش داره، اما این که دیگه غضب داشته باشه، حالا کسی نماز شب نمیخونه، بله یا تم مغضب الله علیهم، چراشون نماز شب نمیخونن و فیعمهم به عقابه. این استحباب یعنی جواز ترخیص داری، جواز ترک داری، خودت مقنن داره میگه میتونه نکنی، وقت بعد بیاد عقاب بکنه، این عقبه هست. از اونجایی که بلا بیانه، اینجا بیان بر عدم داره، چون گفته مستحبه، یعنی جواز ترک. بعد آخرین وجهی که صاحب وسائل فرموده، صاحب جواهر هم نقل کرده از ایشون، اینه که گفتن این اذا امن و ضرر اصلا با اون روایات قبلی معارضه نداره. روایت قبل میگفت ضرر انتفاع ضرر به آمر و ناهی شرط است. این که نمیگه، این اون ضرر رو نمیگه، این ضرر به منهی و مأمور رو داره میگه. میگه اینا امر معروف و نهی از منکر نمی کنن مگر جایی که امنو ضرر منهی را، اون جایی که به او ضرری نمیخوره، اون جایی که به مأمور ضرری نمیخوره، به منهی ضرری نمیخوره، اون جا فقط امر معروف و نهی از منکر. بقیه جای دیگه دلسوزی میکنن، میگن ولیشون کن بندگان خدا رو، بذار خوش باشه. اون جایی که نه ضرری بهشون نمیخوره، اونجا امر معروف نهی از منکر. پس این با اون ربطی نداره، اصلا موضوعاً دوتاست. اون داره ضرر آمر و ناهی رو میگه، میگه شرطه، این اونو که نفی نمیکنه. این نکوهش درباره این است که اونا ضرر منهی را و مأمور را که ان شرط میدونن، عدمش را، که اگه اون بهش ضرر نمیخوره اونجا باید، بله؟ نه شما باید وجه برش بسازید دیگه. خب اینم به خدمت شما عرض شد که خب اشکال واضحش اینه که خلاف ظاهره دیگه. الا امن و ضرر، یعنی نگفته ازا امن و ضرر علیهم علی المأمور و المنهی. این عباره امن و ضرر خودشون ایمن از ضرر باشه، ولی اون احتیاج بود به این که یه علایی یه چیزی بر اونا در کلام ذکر بشه. پس خلاف ظاهر، این قول که درست خلاف ظاهره، اما ما به قرین اون روایات این جمع رو میکنیم. اون روایات نص بود در این که انتفاع ضرر آمر و ناهی لازم است، بر نفسش ضرر نداشته باشه، بر اهلش ضرر نداشته باشه، بر دیگران ضرر نداشته باشه، اون نص. اما این روایت ظاهرش ظاهر بدویش درسته، ولی به قرینه اون میگیم این مقصود ضرر بر منهیه، بر مأمور است. خب آیا این به این نحو میتونیم فرمایش صاحب بسائل و تبعه صاحب جواهر قبول بکنیم؟ جواب اینه که باز ملاک ببینید عرفه، یعنی وقتی ما اینو به ذهن عرفی خودمون ارائه میکنیم، آیا واقعا با توجه به اونها اینجا رو اینجوری معنا میکنیم عمل و ضرر بر اون را، یا این اباعه از این داره؟ چون قالبی که باش میخواد این بیان بشه این است که با علایی چیزی بعد این مطلب تبیین بشود. این فرق میکنه با اغسلول الجماعه، اونجا هم استحبابات هم وجوبات قالبی که گفته میشه در اون همین قالب برای هر دو جاست، اما در اینجا این اصلا قالب افاده این مطلب نیست. بنابراین اینجور هم بخوایم جمع بکنیم باز از خلاف ظاهر بیرون نمیاد و عرف لا یساعده. او نه اینا اینجوره، میخواد بگه اینا درسته میگن بر ما واجبه، ولی یه دلسوزی های بیجا میکنن، میگن ای ضرر داره هیچ. پس این روایت دلالت نمی کنه که اونا قائلن به این که باید برای خودمون ضرر نداشته باشه. اینا منافاته که اولویت رو بگیم. خب حالا روایات دیگری هم در مقام هست که معارضه میکنه که باید همه اونا رو انشاءالله بررسی کنیم. ما امروز خیال میکردیم به اونا هم میرسیم که نشد. و صلی الله علیه.